ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در کنار شما. ایران از بازداشت 17 نفر به جرم جاسوسی برای آمریکا خبر داد. آمریکا گزارش‌ها درباره بازداشت گروهی به عنوان جاسوسان این کشور در ایران را رد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید فلسطینی‌ها به جای سنگ مجهز به موشک نقطه‌زن هستند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. وزارت اطلاعات ایران میگوید 17 نفر را به عنوان جاسوسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بازداشت کرده و تعدادی از آنها به عنوان مفسد فی الارض اعدام خواهند شد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات روز دوشنبه بدون اعلام نام افراد بازداشت شده گفت آنها اتباع ایران و شاغلین مراکز به گفته او حساس و حیاتی و بخش خصوصی مرتبط با این مراکز بودند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند. همزمان رسانه‌های ایران فیلم مستندی منتشر کردند که در آن تصاویر افرادی به عنوان افسران سازمان جاسوسی آمریکا دیده می‌شود و گروهی بدون نمایش صورتشان به اعتراف درباره جاسوسی برای آمریکا می‌پردازند. در این فیلم محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از نفوذ نیروهایش در سازمان‌های اطلاعاتی خارجی صحبت می‌کند.
وزارت اطلاعات در مقاطع مختلف، در عرصه‌های مختلف و در بستر‌های مختلف ضربه‌های تعیین کننده‌ای را بر سرویس جاسوسی آمریکا وارد کرده.
وزارت اطلاعات ایران در سالهای اخیر بارها از شناسایی و برخورد با شبکه‌های جاسوسی خارجی خبر داده است. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه خبرهای منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات ایران درباره بازداشت 17 تن به اتهام جاسوسی برای آمریکا را رد کرد. مایک پومپئو که با شبکه خبری فاکس گفتگو می‌کرد، حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرد که به توصیف او سابقه طولانی در دروغگویی دارد. او در این حال گفت وارد جزئیات مربوط به اخبار منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات ایران نمی شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار با معاون رئیس دفتر سیاسی گروه حماس با انتقاد از طرح صلح آمریکا برای خاورمیانه معروف به معامله قرن، هدف آن را از بین بردن هویت فلسطینی با استفاده از پول دانست. او همچنین گفت فلسطینی ها امروز به جای سنگ مجهز به موشک‌های نقطه زن هستند که به گفته او یعنی احساس پیشرفت. ساعت 3:04 در تهران به رادیو فردا گوش میکنید و اما روزنامه های آلمان در گزارش های تحلیلی خود امروز هم به بررسی اوضاع متشنج در خلیج فارس و توقیف نفتکش بریتانیایی پرداختند. همکارمان شهرام میریان نگاهی انداخته به برخی از این اظهار نظرها.
روزنامه اقتصادی خبری هندرزبلات چاپ دوسلدورف در گزارش تحلیلی خود به چگونگی توقیف نفتکش بریتانیایی اشاره کرده و نوشته از جمعه گذشته به این سو شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران فیلم‌های تبلیغاتی مربوط به مصادره این کشتی تجاری را آگاهانه و متکبرانه مرتب پخش می‌کنند. در این تصاویر مردان مسلح نقابداری دیده می‌شود که با طناب از هلیکوپتر بر عرشه نفتکش بریتانیایی فرود می آیند. نمایش این فیلم های تبلیغاتی به نوشته این روزنامه آلمانی برای تماشاگران ایرانی و دیگر کشورهای دنیا دارای این پیام است که سپاه پاسداران قدرتمند است و از بریتانیا و آمریکا هم نمی ترسد. همزمان با توقیف نفتکش بریتانیایی به نوشته این روزنامه آلمانی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد این را هم ثابت کند که چقدر سهل و آسان می‌توان در رفت آمد کشتی‌های بین‌المللی اختلال ایجاد کرد، غافل از اینکه انجام این گونه حرکات می‌تواند منطقه خلیج فارس را به مرز وقوع یک جنگ نزدیک‌تر کند. راینش پست، دیگر روزنامه آلمانی هم با اشاره به وضع و موقع تنگه هرمز در خلیج فارس می نویسد از اردیبهشت ماه امسال که دولت آمریکا با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران بر شدت تحریم‌های نفتی خود علیه این کشور افزود، اوضاع در منطقه خلیج فارس نیز رو به وخامت گذاشت. این روزنامه در ادامه از انفجار 4 نفتکش در 22 اردیبهشت در بندر فجیره، بعد حمله به یک تانکر ژاپنی و سپس به توقیف ابر نفتکش ایرانی در جبل الطارق و بالاخره از تانکر بریتانیایی یاد می‌کند و می‌نویسد ولی این نفتکش هم حتما آخرین نخواهد بود. روزنامه نورد وست هم در گزارش تحلیلی خود می نویسد حاکمان جمهوری اسلامی ایران به خوبی می دانند که هیچ یک از کشورهای غربی در حال حاضر تمایلی به یک درگیری نظامی در منطقه خلیج فارس ندارند. دولت آمریکا نگاه به انتخابات آینده دارد، بریتانیا با مسئله برکسیت درگیر است و به طور کلی کشورهای اروپایی هم یک پارچه نیستند. بنابراین اینکه غربی ها از جمهوری اسلامی می خواهند نفکش بریتانیایی را هر چه زودتر و بیدرنگ آزاد کند شاید یک شعار و حرف توخالی باشد. ویسبادنر کوریر، دیگر روزنامه آلمانی هم در این باره می نویسد رژیم ایران می خواهد تنها قدرت خود را در منطقه خلیج فارس نشان دهد و می کوشد به بهانه تضمین امنیت این راه آبی کنترل تنگه هرمز را در دست گیرد که این حضور خود زنگ خطری به رفت آمد نفتکش ها و اقتصاد جهانی است. و بالاخره روزنامه آلمانی زوددوچه نیز می نویسد جمهوری اسلامی ایران واقعا در تلاش نیست برای توقیف نفتکش بریتانیایی که در آبهای عمان در حرکت بوده یک دلیل اساسی ارائه کند، چرا که این عمل در واقع به تلافی توقیف ابرکشتی ایرانی در جبل الطارق صورت گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در جلسه بدوی خود حکم 1 سال حبس تعزیری محمد رسولوف کارگردان ایرانی را به او ابلاغ کرد. محمد رسولوف علاوه بر 1 سال حبس تعزیری به مدت 2 سال ممنوع الخروج و از هر گونه فعالیت اجتماعی و سیاسی نیز ممنوع شده است. محمد رسولوف از فیلمسازان معترض سالهای اخیر است که تجربه بازداشت و احضار به نهادهای امنیتی را داشته. در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم از او درباره جزئیات این حکم و اتهامش پرسیدم.
خود مورد اتهامی الان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است که حقیقتا این اتهام به گونه ایه که شما میتونید هر نوع انتقادی رو که نهاد قدرت به شنیدنش علاقمند نباشه به یه نوعی تبدیل کنید به محتوای این اتهام و بگید که داره منتقد علیه ما تبلیغ میکنه. دستگاه قضایی ایران در سوی حاکمیت کاملا ایستاده و اصلا مفهوم عدالت براش وجود نداره به نظر من، برای اینکه اونها فقط به این نگاه میکنن که کی در حال اینه که اونها رو تایید کنه یا کی نسبت بهشون نقدی داشته باشه.
چند فیلم آخرتون، آخرت، به امید دیدار، دست نوشته ها و لرد، همه به اتفاق درباره شرایط اجتماعی امروز ایران هستن. هرچند که شما بارها گفتین، تاکید کردین در مصاحبهاتون که نمیخواین پیغام سیاسی صادر کنید، اما به مرور تبدیل شدید به یک سینماگر منتقد اجتماعی. این حکم آخر برای کدوم یکی از این فیلم هاست؟ دلیلش چی بوده؟ آیا کلیت سینمای شما زیر سواله؟
در متن حکم نام همه فیلم ها قید شده، به همه فیلم ها تاختن، ولی در جریان دادگاه تاکید بیشتر رو 3 فیلم آخر من بود، یعنی به امید دیدار، دست نوشته ها نمی سوزند و لر. هر 3 مورد رو سیاه نما یا ناامید کننده معرفی کردن. به نظر میاد که مسئله کلی با نوع رویه‌ایه که مفهوم میسازم، ولی به نظرم میاد که کاری نمیشه کرد اگر که شما قرار نسبت به آنچه که میبینید به عنوان فیلمساز بخواید صادق باشید و نسبت به محیط پیرامونتون برخورد صادقانه داشته باشید، ناچار موضوع سیاسی میشه. یعنی اصلا شما امروز تصمیم بگیرید درباره آب و هوای تهران یه فیلم صادقانه بسازید، باید مدیریت شهری رو نقد کنید، نقد مدیریت شهری هم تبدیل میشه به باستاب سیاسی. بنابراین آب و هوای تهران خود به خود سیاسیه. بنابراین چنانچه که شما بخواید چیزی رو نقدی کنید که خارج از عرفی باشه که حکومت براتون تعریف میکنه، بیان که بخواید سیاسی هستید و این دقیقاً وضعیت من هست.
شما از فیلمسازان معترضی بودین که در سالهای اخیر تجربه بازداشت، احضار رو داشتین، حتی زندان. آیا در این بازجویی ها موارد خاصی رو از شما خواستن که در آثارتون رعایت کنید؟
ببینید، نه، برای اینکه موضوع خیلی سلیقه‌ایه. خب این در واقع اتهام این دفعه من با اطلاعات سپاه بوده، با قرارگاه سارالله. من بازجویی خیلی طولانی با اینا داشتم و حقیقتا نمیفهمم چی میگن، برای اینکه اونا خودشون رو دلسوز این سیستم میدونن، ما رو دشمن میدونن و من اصلا نمیفهمم این چه جور دلسوزیه که حوصله شنیدن هیچ نقدی رو نداره. و از طرفی شما ببینید، من فیلم سازم، من قصه گوام، من داستان تعریف میکنم. هیچ مدعی اینم نیستم داستانایی که تعریف میکنم 100% واقعیت. نه، این فیلمه، این داستانه. اما اونا حتی تحمل شنیدن داستانای منم ندارن دیگه، چه خاصه با واقعیت بتونن ارتباط برقرار کنن. اونا از ما میخوان چهره تبلیغاتی نظام بشیم. آقای قاضی یک چند بار با اینکه حالا از نظر رفتاری انسان آرومی بودن و خیلی محترمانه صحبت میکردن، اما در حرفاشون یه مثالی زدن درباره یک خاطره ای از آقای ابوترابی ظاهرن که اسیر بودن در دوران جنگ توی عراق و تمام پافشاریشون این بود که ما چون مسلمونیم نقدامون رو باید خودمون به خودمون بگیم، نباید به غریبه‌ها بگیم. و اساسا این که مثلا تو در جشنواره‌های خارجی جایزه میگیری یعنی حتما یه مشکلی داری و از اینجور تعبیرهایی که واقعا من نمیدونم راجبش چی بگم و فقط میتونم بگم درکش نمی کنم، اما تأثیری هم نمیذاره روی هدفی که من دارم. هدف من خیلی روشنه، من یک فیلمساز هستم و دوست دارم اینگونه فیلم بسازم، نسبت به اطرافم واکنش داشته باشم، نقد خودم رو بگم. اصراری هم ندارم که نقد من درسته، اصرار میکنم که این نگاه منه، میتونه اشتباه هم داشته باشه، اما به این معنی نیست که این اشتباه ها رو بخوام با داغ و درفش و تنبیه و زندان و این رفتارا تعبیر بکنن. و البته که خودم فکر میکنم که اون چیزی که من دارم، اون داستانایی که تعریف میکنم، خیلی به واقعیت نزدیکتره تا روایت های رسمی که تو کانال های سانسور توی فضای سینمای رسمی تولید میشه. یعنی حقیقتا من این نوع سینما رو خیلی صادق‌تر میدونم.
فیلم‌های آخر محمد رسولوف با وجود اینکه در جشنواره‌های بین‌المللی از جمله جشنواره کن پخش شده، ولی هرگز در ایران اجازه نمایش عمومی پیدا نکرده. گفتگوی کامل با اون رو میتونید در وبسایت رادیو فردا گوش کنید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
ممنون که تا این لحظه با من همراه بودید. با رادیو فردا بمانید. پیغام ها و نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم برای ما بفرستین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. آخرین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر. Thank you.